ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه اول آذر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 22 ماه نوامبر سال 2022 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوسته اید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. البته که شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و از ایران و جهان بشنویم. ایران پرتب و تاب.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. علما، امامان جمعه، مدیران و اساتید مدارس دینی اهل سنت شهرستان‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای آنچه کشتار مردم بیگناه در ایران به ویژه در کردستان نامیدند، شدیداً محکوم کردند. به گزارش سنی آنلاین، پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران، امضا کنندگان بیانیه اخبار این روزهای کردستان ایران را مصیبت بار و نگران کننده خواندند. در این ارتباط به گزارش سازمان حقوق بشر هنگاو در روزهای اخیر دست کم 42 کرد با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شده و بیش از 1500 تن هم زخمی شدند. به نوشته سنی آنلاین، امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار توقف فوری برخوردهای بیرحمانه و شنیدن صدای مردم و از جمله علما و مراجع شیعه شدند که سکوت خود را بشکنند و صدای عدالت‌خواهی مردم ایران شوند. یک سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد خودداری جمهوری اسلامی از تحویل اجساد کشته شدگان اعتراضات را که مشروط کرده نگران کننده خوانده است. جمهوری اسلامی تاکنون علت مرگ بسیاری از معترضان را چیزی غیر از تیراندازی ماموران اعلام کرده و با طرح ادعاهایی چون سقوط از بلندی یا خودکشی در تلاش برای سلب مسئولیت خود در این زمینه بوده است. جرمی لارنس، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در ژنو وضعیت ایران را بحرانی خواند و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به جای زور و سرکوب به خواسته های مردم برای کرامت و حقوق شهروندی پاسخ دهند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که تعداد کشته شدگان اعتراضات سراسری به دست کم 416 تن رسیده و از جمله 51 کودک و 27 زن در میان کشته شدگان هستند. این سازمان با اشاره به آنچه کشتار گسترده این مردم به ویژه در روزهای اخیر در شهرهای کردنشین و پیش از آن در بلوچستان نامید، از جامعه جهانی خواست تا این موضوع را به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی کند. 12 تن از نمایندگان پارلمان ایتالیا، جمعی از زنان ایرانی ایتالیایی فعال در زمینه حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه در روم از دولت ایتالیا خواستند که با مداخله خود از صدور احکام اعدام معترضان در ایران جلوگیری کنند. به گزارش صدای آمریکا، لیا کوراتاپله از نمایندگان حزب دموکرات در پارلمان ایتالیا گفت که زمان آن فرا رسیده که دولت این کشور در مورد وضعیت ایران موضع‌گیری کند. حزب دموکرات ایتالیا میزبان نشست روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان این کشور بود. رسانه‌های دولتی در ایران خبر دادند که جمهوری اسلامی به عنوان واکنش به قطعنامه جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، غنی‌سازی 60% اورانیوم را در تأسیسات زیرزمینی فوردو آغاز کرده است. شورای حکام آژانس روز پنجشنبه گذشته با تصویب قطعنامه از ایران خواست فوراً با بازرسان آژانس در تحقیق در خصوص آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده‌اش همکاری کند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که ایران در واکنش اعتراضی به این قطعنامه نه تنها تولید محصول اورانیوم UF6 با غنای 60% برای نخستین بار در فوردو را آغاز کرده، بلکه در سایت هسته‌ای نتنز هم اقدام به گازدهی به دو زنجیره جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته کرده است. بر اساس برجام، ایران فقط مجاز بود تا سقف 367 غنی‌سازی کند. و خبر آخر این که فائزه عبدیپور و سعید سلطانپور از دراویش گنابادی ساکن شهرهای گرگان و کرج، روز سه‌شنبه پس از تفتیش خانه‌هایشان به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. آقای سلطانپور پیش از این به مدت 2 سال در زندان فشافویه زندانی بود. خانم عبدیپور هم که سابقه بازداشت دارد، از فعالان صنفی سابق دانشگاه علامه طباطبایی تهران است. شماری از دراویش گنابادی از چند سال پیش تا کنون به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند.
زندگی آزادی! دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
اعتراضات در ایران و سرکوب‌های خشن آنها همچنان ادامه دارد. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از نگرانی ویژه به دلیل سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین ایران می‌گوید و همچنین از سرباز زدن جمهوری اسلامی از تحویل اجساد و نشر اطلاعات نادرست در مورد علت مرگ معترضان. همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی، دختر جوانی که در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، در دهمین هفته به شکل‌های مختلف ادامه دارد. تظاهرات خیابانی، اعتصاب، برداشتن حجاب، شعار و دیوار نویسی شبانه، عمامه پرانی و تخریب تبلیغات حکومتی از جمله این شیوه هاست. با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم که همکنون از طریق خط اسکایپ همراه ماست. سپیده به شما سلام میکنیم و از تازه ترین ها از شما بشنویم.
درود به شما الهه و همراهان رادیو فردا. سومین ماه هست اعتراض های سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در شهرهای مختلف ایران به شکل های مختلف ادامه داره. همزمان با اعتراض های سراسری و تجمعات اعتراضی دانشجویان، بسیاری از کسبه و بازاری ها و مشاغل مختلف هم دست اعتصاب زدن در این مدت. شامگاه سه شنبه، من شروع بکنم از شامگاه سه شنبه که در فردیس کرج گزارش‌ها نشون میده که شماری از مردم معترض تجمع کردن. در شهرک مشیریه تهران هم ویدیوهای منتشر شده که نشون میده معترضان خیابان‌ها رو بستن. اما صبح سه شنبه کارکنان پتروشیمی مسجد سلیمان و کارکنان پالایشگاه 11 در فاز 13 پارس جنوبی و در تهران کارکنان گروه خودروسازی بهمن موتور تجمع و اعتصاب کردند. البته در نسیم شهر در جنوب تهران هم رانندگان و متصدی‌ها در پایانه حمل و نقل این بخش تجمع اعتراضی برقرار کردند و از ویدیوهای دریافتی اونطور برمیاد که کارکنان پایانه باربری اکبرآباد نسیم شهر هم به این اعتراضات پیوستند و البته که ماموران یگان ویژه هم رفتن به سوی این پایگاه باربری. گزارش هایی هم داشتیم از اعتصاب کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف از جمله در کامیاران، مهابات، سردشت، سنندج، پیرانشهر، مریوان، اشنویه، بوکان، سقز، تکاب، بانه، روانسر و سمیروم اصفهان که در واقع در اینجاها کسبه مغازه‌های خودشون رو بستن. همزمان هم تحصن و اعتراض های دانشجویی رو داشتیم مثل روزهای دیگه در چندین دانشگاه از جمله در دانشگاه شریف، همینطور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه رازی کرمانشاه، نوشیوانی بابل، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر تهران، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران و علوم پزشکی کردستان که همه دست به تجمع اعتراضی زدند. در دانشگاه کردستان البته استادان این دانشگاه هم برای محکوم کردن خشونت حکومتی علیه شهروندان یک گردهمایی اعتراضی برگزار کردند. همینطور دانشجویان در دانشکده علوم پزشکی سنندج هم در تجمعی که روز سه‌شنبه داشتن شعار آزادی آزادی سر دادن و روی دیوارها اسامی کردستان، پیرانشهر، مهابات و جوانرود و جمله این دانشگاه آلوده به خون یاران است رو نوشتن. الهه
سبیت، اشاره کردیم به اعتراض استادان دانشگاه کردستان و دانشجویان و برخورد خشونتباری که در روزهای گذشته به وسیله نیروهای مسلح و حکومتی با مردم در برخی شهرهای کردنشین از جمله جوانرود و مهاباد شاهد بودیم و تیراندازی ماموران با سلاح جنگی به معترضان. میدونم واکنش های بسیاری هم به دنبال داشته. درباره این واکنش ها از شما بشنویم.
الهه، ویدیوهای بسیاری منتشر شد از تیراندازی نیروهای حکومتی به مردم در روزهای 28، 29 و 30 آبان در شهرهای مختلف کردنشین از جمله جوانرود و مهاباد. همزمان گزارش‌هایی هم از یورش نیروهای لباس شخصی به منازل شهروندان در سنندج منتشر شد و بازداشت افراد همراه با ضرب و شتم و تخریب اموال. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران به سرکوب خشونتبار مردم در مهاباد و جوانرود شروع شد همگام با اعتراضات سراسری، اما واکنشی که مثلا خبرگزاری فارس نزدیک سپاه داشت همزمان با اینکه اذعان شد به تیراندازی ماموران این بود که این اقدام برای حفاظت از ناحیه مقاومت و تیپ نیروی زمینی سپاه انجام شده. فارس تو گزارشش از سرکوب اعتراضات در جوانرود نوشته بود، اما مدعی شده بود که درگیری‌های شامگاه 29 آبان نیروهای حکومتی در اون درگیری ها از سلاح جنگی استفاده نکردن. اما روز بعد برای مقابله با اونهایی که این خبرگزاری اونها رو تجزیه طلب خونده گفته که ماموران مجبور به شلیک شدن به مهاجمان. خبرگزاری فارس تایید کرده که در جریان این تیراندازی 5 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدن، اما منابعی که ما داریم و همینطور خبرگزاری هنگام نشون میده که مردم رو به رگبار بستن نیروهای حکومتی در جوانرود و به هر حال تمام ویدیوها و تصاویرش هم به شکل گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همزمان تصاویر و ویدیوهای الهه منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی و همینطور شاهدان عینی گزارش‌هایی رو ارسال کردن که نشون میداد نیروهای حکومتی وقتی که می‌خواستن معترضان رو سرکوب بکنن در جوانرود از گاز سبزرنگ در واقع کمرنگی استفاده کردن برای متفرق کردن و سرکوب مخالفان که به احتمال زیاد گفته شده که گاز هگزاکلوراتان هست، گازی که کاری که میکنه این هستش که فعالیت سیستم عصبی مرکزی رو موقتا مختل میکنه. یکی از کسانی که به سرکوب معترضان در مناطق کردنشین واکنش نشون داده شاهزاده رضا پهلوی است. در توییترش نوشته که لشکرکشی به استانهای کردستان کرمانشاه، آذربایجان غربی و کشتار مردم غیر مسلح نشانه درماندگی و ناتوانی رژیم هست، در برابر به گفته او انقلاب ملی و اراده میهنی. حتی شماری از روحانیون و امامان جمعه، مدیران و استادان مدارس دینی اهل سنت هم واکنش نشون دادن به سرکوب گسترده مردم در مناطق کردنشین. بیانیه‌ای رو منتشر کردن و گفتن که معترضان مردم مظلومی هستند که زمانی که میخوان نسبت به تبعیض، بی‌مهری و نابرابری اعتراض بکنن و صدای خودشون رو بلند بکنن با گلوله‌های جنگی و سلاح‌های سبک و نیمه سنگین پاسخ می‌گیرن. الهه،
بسیار سپاسگزارم. از همکارم سپیده بهگام میشنیدیم که اخبار مربوط به ادامه اعتراضات و سرکوب‌های خشن و مرگبار اونها رو دنبال میکنه. و اما به سراغ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی میریم که از آلمان با ما همراه هستن. آقای مهدوی آزاد، به شما سلام میکنم. ممنونم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما و از شما بشنویم تحلیلتون رو در مورد ادامه اعتراضات در ایران.
از ادب و احترام دارم شب هموطنان عزیزم، مخصوصا در ایران بخیر. ببینید، فکر کنم تقریبا در موردش توافق جمعی وجود داره که ما الان در سال 1401 دیگه با چیزی به نام اعتراض یا شورش مواجه نیستیم، بلکه از منظر تحلیلی وسط یک انقلاب هستیم با ابعاد اجتماعی. ادعا نمی کنم تمام مردم ایران درگیر چنین انقلابی هستن، اما تمام کسانی که درگیرن به یقین به مفهوم جامعه شناختیش درگیر یک روحیه انقلابی هستند با تمام پس لرزه ها و نتایج یک روحیه انقلابی. یعنی میبینید برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ترس مردم فرو ریخته. من بارها گفتم روحانیون میگن نماز ستون دینه و ترس، من میگم ترس ستون استبداده، پایه استبداده. و خب اینکه ترس ریخته یعنی شما دیگه با یک فقط اعتراض مواجه نیستید که مردم میگن ما فلان چیزو فقط میخوان. میبینید شما احساس مسئولیت میکنن مردم، هنر اعتراض رو میبینید، ابتکار عمل رو میبینید. همین دیروز موقعی که روزهای قبل اون فاجعه مهاباد و اتفاقات مهاباد اتفاق افتاد، در تهران در دانشگاه صنعتی شریف شما حمایت تجمع حمایت از مردم مهاباد رو دیدید، نه فقط در دانشگاه کردستان بلکه در دانشگاه شریف تهران. بنابراین ظاهرا یک پیوند نامرئی اجتماعی اتفاق افتاده. درست این انقلاب به معنای کلاسیک و ریشه ایش یک لیدر یا لیدر واحد، رهبری واحد نداره، کسی نیست که بگه خب بچه ها امروز بیاید تو خیابون فردا فلان کار رو بکنید، کسی نیست که تقسیم وظیفه کنه. اما خرد جمعی ایرانی ها ظاهرا به یک توافقات نانوشته دست پیدا کرده و بخش های مختلف جامعه هر کدوم در حد خودشون سعی میکنن وظیفهشون رو انجام بدن. هر از گاهی یا ناگهان میبینید موج اعتراضات فراگیر میشه و بزرگ میشه، مثلا در چهلوم ها یا مراسم های در سالگرد های خاص، مراسم های خاص، و در روزهای معمول هم سیر متداول و معمول اعتراضات رو میبینید. به همین خاطر هم هست که حکومت بعد از حدود 65 روز با تمام امکاناتش، برغم تمام امکاناتش، منظور امکانات غیر نظامی هست، نتونست اعتراضات رو بخوابونه. من پیش بینی میکنم این انقلاب که در مخصوصا هفته های اخیر ریشه های اجتماعیش قوی تر شده، بخش های محافظه کارتر جامعه ایران رو درون خودش کشیده. مثلا دیدید بعد از اون سرکوب جامعه پزشکان مقابل نظام پزشکی، حالا پزشکان پیوستن، میبینید بعضی از مذهبی ها پیوستن. تصور میکنم مفاهیم گفتمان اجتماعی غنی‌تری پیدا بکنه و تصور میکنم همچنان آتش شعله اعتراضات گرم خواهد بود و داغ خواهد بود و روشن خواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، با استمرار اعتراضات دانشجویی در کشور و همزمان تعلیق ها، ممنوع الورود کردن ها و بازداشت دانشجویان، حالا روز سه‌شنبه خبر رسیده که طرحی به نام مقابله با دانشجویان هنجارشکن تهیه شده که بر اساس اون در صورتی که در مجلس تصویب بشه، دانشجویان معترض به مدت 10 سال ممنوع الخروج از کشور میشن. سوال از شما اینه که این همه شدت عمل در مورد دانشجویان چگونه است که همچنان دانشجویان رو استوار و پابرجا نگه داشته در ادامه اعتراضاتشون؟
اساساً مسئله همینه. اساساً موقعی که کسی مثل من میاد میگه ما دیگه با اعتراضات مواجه نیستیم و وسط یک انقلاب اجتماعی هستیم، ریشه و دلایلش یکیش همین هست. ببینید، ما با اعتراضات جمعی ایرانیان مواجه هستیم. درسته میگم مثل یک نمودار سینوسی بالا و پایین داره، زیاد و کم میشه حضور مردم، طبیعی هم هست، مسئله اجتماعی است. منتها شما الان میبینید کانونهای مختلفی درگیر اعتراض بودند و یا هستند. از دانشگاه ها بگیرید، دبیرستان ها بگیرید، اصناف بگیرید، خیابان ها بگیرید، بازارها و غیره. یک بخش هایی، یک محدوده هایی از این اعتراضات، اتفاقاتی که توش میفته فوق و فراتر از اعتراض صرفه. مثلا نمونه مثال میزنم، شما اگر در کردستان، تهران، زاهدان و غیره یه تعداد جوان دختر و پسر رو میبینید که میان اعتراض میکنن و شعار مرگ بر خامنه ای میدن، خب میتونید بفهمید اعتراضات ایرانیانه. مطابق شما میبینید همون روز در دانشگاه ها، زیر دوربین دانشگاه ها، مقابل حراست، مقابل نیروهای بسیجی، بعد از یک سرکوب گسترده در دانشگاه ها، بعد از بازداشت صدها شاید هزاران دانشجو، طرحهای مختلف، تهدیدهای حکومت، باز شما میبینید دانشجو در همون دانشگاه میان و تو خیابون و تو صحنه دانشگاه اعتراض میکنن. این مفهوم فراتر از اعتراض داره. همون که گفتم یک ترس جامعه ایران تو حد زیادی از استبداد ریخته و البته دلایل عینی هم داره. جامعه حس میکنه دیگه چیزی برای باختن نداره، صبر جامعه به پایان، به انتهاش رسیده تا حد زیادی، حکومت دیگه راهی امیدی نذاشته برای آینده، امیدی برای اصلاح نیست، امیدی برای اینکه وضع اقتصادی بهتر بشه نیست، امیدی برای بهبود رابطه با جامعه جهانی نیست و غیره. سخسری علی خامنه‌ای ناامید کرده و همه چیزهایی که میبینید. بنابراین من فکر میکنم شاید دوباره میتونیم همینطوری جمع بکنیم. شما در سالهای مختلفی اعتراضات دانشجویی رو دیدید. در کوی دانشگاه سال 1378 خب اعتراضات دانشجویی فراگیر شد، مردم تهران هم پیوستن به اعتراضات، تبدیل شد به اعتراضات بزرگ یا حتی ملی یا شبه ملی. اما اینی که میبینید 2 ماه هست دانشگاه‌های کشور از جنوب شرقی تا شمال غربی ایران در تمام جاها درگیر اعتراضن و حکومت به رغم سرکوب سنگین، به رغم تمام کارهاش، باز شما نتونست خفه بکنه و باز دانشجوها میان بیرون. این یعنی شما با پدیده اعتراض مواجه نیستید. این یعنی پشت این اعتراضات شعله بزرگی هست، منبع الهام بزرگی هست. متاسفانه رهبران خودکامه دیالکتیک تاریخی هست. شما سخنرانی های علی خامنه ای رو مرور کنید در ذهنتون، همیشه روایت یکسانی دارن که آره این دانشجوها، این مردم رو نمیدونم خارجی ها فریب دادن، نمیدونم اجانب فریب دادن، رسانه ها فریب دادن، از این جور خزعبلات. منتها یکی از این حرفای شعاری و پروپاگاندا که کنار بزنید اینها رو و عقب برید و ولش کنید، اون موقع ببینید اینا منبع الهام این اعتراضات اتفاقا یه نوع حس وطن پرستی، حس ملی گرایی و ناامیدی و ترس از آینده نامعلوم و سیاه هست. و همین هم از دانشجویان دور هم جمع کرد و دور هم در واقع بهشون پیوند، اونها رو به هم دیگه پیوند داد.
آقای مهدوی آزاد، با اینکه فرصت بسیار ناچیزی برامون باقی مونده، اما سخنگوی قوه قضاییه به رغم اینکه هفته گذشته از تدبیر بر مبنای مدارای قوه قضاییه و حکومت در برخورد با اعتراضات خبر داده بود، اما روز سه‌شنبه اعلام کرد تا کنون برای 1118 نفر از بازداشتی‌ها کیفرخواست و برای 2432 نفر رأی بدوی صادر شده و همزمان معترضان کرد رو تروریست خونده. همه چهره‌های سرشناس رو هم یک جا تهدید کرده که اگر حرفی غیر مستند و کذب بزنن با اونها برخورد قضایی خواهد شد. حالا آقای مهدوی آزاد، آن که گلوله میزنه و میگه از بلندی افتاده، حالا هر چیزی رو میتونه کذب تلقی کنه، شما در این باره چه میگید؟
ببینید، اول بگم قوه قضاییه که حالا خالی میبست، بقول شما میگم ما نمیدونم میخوام مجارا کنیم، در تمام این مدتش کار خودش رو میکرد، یعنی یا احکامش داد و قلاز میداد، اجازه میداد به ضابطان قضایی شلیک کنن، بازداشت کنن، هر کاری میخواستن میکردن، حکم بازداشت دست جمعی میداد. هیچ ضابط قضایی از وزارت اطلاعات بگیرید، سازمان اطلاعات، سپاه، اطلاعات فراجا، هیچ ضابط قضایی در ایران نبود که محدودیت داشته باشه واسه بازداشت، هر کیو میخواستن میگرفتن. برای من یا به بی‌محابا اجازه میداد و دستشون رو باز می‌ذاشت، یا اگر شما می‌خواستید شکایت کنید که آقا چرا بازداشت می‌کنی، چرا داری می‌گیری، چرا داری سرکوب می‌کنی، به در واقع جنایتکاران مسئولیت آهنین میداد. برای من قوه قضاییه کار خودش رو می‌کرد. منتها آقای محسن اژه‌ای، اگر شما به حرفاش نگاه کنید و مقامات قضایی ظاهرا تصمیم گرفته بودن در ظاهر یه ذره نقش دایه مهربان رو بازی کنند. چندین سخنرانی شما می‌بینید در هفته‌های اخیر آقای اژه‌ای در اون ادعا می‌کنه، میگه معترضان بیان با هم حرف بزنیم، ما با حرف زدن مشکل نداریم، نظام باید اصلاح بشه، نمیدونم انتقاد میتونید بکنید. منتها در بعد از سخنرانی اخیره علی خامنه ای، شما این قوه قضاییه همین روی کرده که تبلیغاتی بودم دیگه عوض کرده، یعنی دیگه کامل شمشیر کشیده و در زبان هم دیگه داره میگه معترضان تروریستن، اینا تروریستن، منتقدان تروریستن و با همین حرفا. برای من فکر کنم این یکی از مشکلات استبداد ایران هست که حتی در ظاهر هم اجازه نمیده در واقع ماموران دولتی ظاهر رو حفظ کنن و در ظاهر به دروغ هم یه ذره جست حمایت از مردم رو بگیرن. به همین خاطر جمله آخرم که در ایران ما دیگه نمیگیم با یک استبداد مواجه هستیم، با یک از سیاه‌ترین استبدادهای یک قرن اخیر، شاید در خاورمیانه، و یک از فرقه‌ای‌ترین استبدادهای امروز جهان ما مواجه هستیم.
سپاسگزارم. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم. و ما عزیزان، سازمان حقوق بشری هنگاو در روزهای اخیر گفته که دست کم 42 کرد با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته و بیش از 1500 نفر هم زخمی شدند. در مورد سرکوب‌های مرگبار در شهرهای کردنشین ایران، رادیو فردا دیدگاه همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، را جویا شده است.
نقطه آغاز این اعتراضات میدونید در سقز بود، در زادگاه مهسا ژینا امینی. بعد در شرایطی که ما داشتیم روزای اعتراض رو میشمردیم و به صورت پراکنده در شهرهای دیگه بعضی وقت و اسامی شهرهایی مطرح میشد که اعتراضاتی هست، در تمامی اون روزها بی وقفه اسم سنندج رو میشنیدیم، یعنی سنندج در تمامی این شهرها توقف نکرد و در نهایت جاهایی مثل مهاباد، مثل جوانرود، پیرانشهر، قبل از آنها بوکان، قبل از آنها اشنویه، شرایط اعتراضی رو به نقطه عطف انقلابی رساندند. یعنی در واقع میتونیم بگیم در این 60 و اندی روزی که از کشته شدن زنده یاد مهسا و ژینا امینی گذشته، کردستان هم آغازگر بوده، هم ادامه دهنده بوده، هم اوجگیرنده اعتراضات بوده. به نظر من این روند سری ایستادن نداره. تمام مشخصاتی که امروز از شرایط سرکوب ذکر میشه، تمام گزارشاتی، تصاویری که منتشر میشه از اعزام نیروهای فوق عادی برای شهرهای کردنشین برای کردستان، این تصاویر رو ما هفته ده روز پیش هم داشتیم و با توجه به اون تصاویر و توجه به این گسیل نیروها بوده که این حرکت ادامه داشته و به امروز رسیده. تصور من بر اینه که مردم الان واقعا تصمیم خودشون رو گرفتند در هر شهری که جنایت میشه بلافاصله در شهرهای دیگر، مثلا امروز اسم جاندرو رو شنیدیم، چند روز قبل اسم پیرانشهر، قبل از آنها اشنویه، قبل از آنها دیوان دره، یعنی به نحوی دور برداشته اوج گرفته که به نظر من این اعتراضات سر ایستاده نداره.
آقای سیدی، در کنار این سرکوب‌های مرگبار، حمله همزمانی از سوی سپاه به احزاب کرد ایران در اقلیم کردستان و حمله ترکیه به مواضع کردها در شمال عراق و سوریه انجام میشه. از دیدگاه شما آیا این، یعنی شما می‌بینید رابطه بین این دو حمله رو؟
دو کشور در حال حاضر، دو حکومت اسلامگرای ترکیه و اختلافات بسیار متعددی با هم دارن، اما قبلا در یک حوزه مشخص در سرکوب کردها با هم موضع مشترک داشتن، الان به صورت تخصصی بر سر شعار زن زندگی آزادی با هم بر سرکوب متفقند. ببینید این شعار قبل از اینکه در تهران، در ایران، در کردستان ایران شنیده بشه، در ترکیه شنیده شده. این شعار برای حکومت ترکیه بسیار آشنا، همزمان بسیار آزاردهنده است. ترکیه الان در شرایط خفقانی قرار داره که نگران سرایت یا سرریز شدن اعتراضات از مرزهای ایران به مرزهای ترکیه است. مخاطبین اونا کیان؟ در وهله اول کردها. سر دادن شعار زن زندگی آزادی یا ژنژیان آزادی چیزیه که ترکیه حتی در آن سوی مرزها هم، در رژاوا هم نمیتونه تحملش کنه، چه برسه به که احیانا این صدا رو مجددا در خاک ترکیه بشنوه. به نظر من حمله همزمان نیروهای جمهوری اسلامی و ترکیه به کردها در شمال سوریه و در کردستان عراق هدفمند، هماهنگی شده است. اما در این لحظه همزمان بگم هر دو کشورم نتونستن وارد فاز عملیات زمینی بشن، برای اینکه نگران عواقب بسیار سنگینش هستند. ببینید تمام سرکوب‌هایی که در ایران، در داخل ایران حتی صورت میگیره، همین محابودی که شما اشاره کردید منجر به این شد که مثلا وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان بده. حتی امروز در عراق در پی حمله جمهوری اسلامی، حمله موشکی به پایگاه احزاب کردهای ایران، کسی مثل قیس خزعلی که از نزدیکان جمهوری اسلامی صداش در اومده به این حملات رو محکوم کرده. در واقع شرایط چنان هم که تصور میشه برای حمله به حمله‌های برون مرزی برای ترکیه و جمهوری اسلامی مساعد نیست و آنها از سر ناچاری تاکنون متوسل شدن به این تاکتیک.
آقای سیدی، برگردیم به سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین کشور. این اعلامیه ماموستاها و همچنین مولوی عبدالحمید و شماری از رهبران محلی در مورد خواست توقف سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین و احتمالاً در بلوچستان تا چه حد میتونه از شدت سرکوب‌ها بکاهه؟
نمیدونم که از شدت سرکوب‌ها میتونه کاهش بده یا نه، سرکوب‌ها رو کاهش بده، اما در میزان وحدت و انسجام مردم و بیشتر نزدیک کردن مردم به همدیگر طبعاً تأثیرگذار خواهد بود. لایه‌های مذهبی جامعه هم به این حرکت اضافه میشن. یک توضیح بسیار کوچک بدم که در کردستان بسیاری از ملاها، بسیاری از ماموستاها خودشون از فعالین جنبش ملی و آزادی خواهی بودند و سابقه گرایش به اسلام افراطی در کردستان ایران تقریبا معادل صفر است. جالب بدونید که قبل از انقلاب خود صفر بود، یعنی موقعی که انقلاب سال 57 صورت گرفت ما حتی یک زندانی سیاسی، یک فعال سیاسی قبل از انقلاب در کردستان نداشتیم. از این لحاظ تا اندازه شرایط کردستان و بلوچستان با هم فرق میکنه، اما نقطه مشترکشون این است، این مواضع از طرف افراد مذهبی، شخصیت‌های مطرح مذهبی باعث انسجام بیشتر مردم میشه، باعث گرایش بیشتر طیف‌های سنتی و مذهبی جامعه به اعتراضات میشه و به نظرم نقش بسیار مثبتی داره.
پس به گمان شما سرکوب‌ها قادر نخواهد بود که اعتراضات را حداقل در مناطق کردنشین خاموش کنه؟
به شرط رساندن صدای سرکوب شده ها به جهان و حمایت ضمنی مردم سایر مناطق از کردستان، به نظر من این سرکوب ها نه تنها فروکش نخواهد کرد، نه تنها تمام نخواهد شد، بلکه به زودی به سایر مناطق ایران سرایت خواهد کرد. هرچند سایر مناطق ایران هم فعال هستند، اما نه به این شدت کردستان. تصور میکنم در روزها و هفته های آینده با همین شدت شاهد سرایت این اعتراضات به سایر مناطق ایران هستیم. و اجازه بدید اینو عرض کنم، من احتمال میدم که اعتراضات به مرزهای خارج از ایران، حتی به ترکیه که بهش اشاره کردیم، برسه.
سرکوب‌های مرگبار در شهرهای کردنشین ایران از همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و شنونده مجله شبانگاهی ما هستید و سپاسگزاریم. بشنوید که جرمی لارنس، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن ابراز نگرانی ویژه از تشدید سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین ایران، همچنین اعلام کرده که این نهاد سرباز زدن مقامات جمهوری اسلامی از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده هایشان و همچنین مشروط کردن تحویل این اجساد به عدم اطلاع رسانی یا ارائه روایت نادرست از علت مرگ رو نگران کننده خوانده. جمهوری اسلامی تا کنون علت مرگ بسیاری از معترضان را چیزی به غیر از هدف قرار گرفته شدن به وسیله نیروهای امنیتی اعلام کرده و با ادعاهایی از قبیل سقوط از بلندی یا خودکشی در تلاش برای سلب مسئولیت از خودش در این زمینه بوده. یکی از آخرین نمونه ها کیان پیرفلک، کودک خردسال در ایزه بود. کیان پیرفلک یا پیرفلک در اتومبیل سواری در کنار خانوادش به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. حکومت اما مدعی شده دو موتور سوار که اونها رو تروریست خونده مسئول مرگ این کودک هستند. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا از این گفته های سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید.
جمهوری اسلامی هر چقدر که اعتراضا بیشتر بشه خودش رو ضعیفتر احساس میکنه و در معرض خطر سقوط، بنابراین وحشیانه تر حمله میکنه. حتی اگر قبلا با گلوله چشمی میزد، اخیرا دیگه از گلوله های جنگی استفاده میکنه. در دو شب گذشته در ماه‌آباد و همچنین جوانرود و سایر شهرهای کردستان در حقیقت یه جنگ واقعی داره اتفاق میفته، جنگ نابرابر. حکومت با گلوله جنگی مردم رو میکشه و حتی اکثر مردم مجبورن برای دفاع از خودشون سنگ پرتاب بکنن. این جنگ نابرابر واکنش شدیدتری بایستی از سوی سازمان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی از جمله خود سازمان ملل طلب بکنه. یعنی می طلبه که سازمان ملل بیاید ایران رو محکوم به جنایت علیه بشریت بکنه، نه اینکه اعتراض بکنه چرا حکومت ایران دروغ میگوید. حکومت ایران 43 ساله که میکشه و به دروغ اطلاع کذب به همه میده. بنابراین ضمن اینکه باید استقبال بکنیم از این بیانیه، باید بگم که در شرایط موجود ایران این بیانیه ضعیفه. ما انتظار قوی ترش رو داریم و باید بدن.
خانم عبادی، در این گزارش آمده که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان به ویژه نگران تشدید سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین ایرانه. همون گونه که شما هم اشاره کردید به مه‌آباد و جوانرود، از جمله در پیرانشهر هم کشتار ادامه داره. تصور می‌کنید که چرا واکنش در کردستان به این درجه از شدت رسیده؟
متاسفانه جمهوری اسلامی همواره اقوام و مخصوصا کردها رو با سوءظن نگاه میکنه و اونها رو متهم به تجزیه طلبی میکنه، با حال اینکه اصلا چنین چیزی نیست. هیچ یک از احزاب کرد، هیچ یک از فعالین کرد خواهان جدایی از ایران نیستند و این شعاری که جانم فدای ایران است سوی مردم کردستان میشنویم معنای بسیار زیادی داره. علت دیگر حمله وحشیانه حکومت در این دوره به کردستان این است که این جنبش از کردستان شروع شد با کشته شدن مظلومانه یک دختر از سقز که آمده بود به تهران و این باعث شد که یک عقده هم در دل سیاستمداران ایجاد بشه و فکر کنن که با تمام قوا بایستی کردستان رو بزنن که ضمناً عبرت سایرین هم بشود. یعنی حکومت داره نشون میده حرف خامنه‌ای که گفته بود خدای دهه 60 هنوز زنده است، میخوان ثابت بکنن که خدای دهه 60 البته حکومت زنده است ولی کن خدای سالهای بعد هم زنده است. حالا نشون میده.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد معتقده که افزایش قربانیان در اعتراضات ایران و سرکوب شدید به وسیله نیروهای امنیتی وضعیت بحرانی رو در ایران نشون میده. شما گفتید که فعالان حقوق بشر به این ابراز نگرانی سازمان ملل متحد راضی نیستند و توقع بیشتر از اینها رو دارن. اما تصور میکنید که چرا این همه طول کشیده تا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی بکنه؟ شما فکر میکنید چرا این همه طول کشیده که تازه به اینجا برسن. الان وقتی که وضعیت بسیار بحرانی به گفته خودش،
متاسفانه سازمان ملل، سازمان دولت، نماینده دولت ها و خواستایی که در اونجا تعیین میشه، دولت ها توش اعمال نظر میکنن، نه تنها در مورد ایران بلکه همیشه اون واکنش های مناسبی که مردم ستمدیده جهان انتظار دارن سازمان ملل از خودش نشون نداده. علتش هم همینه. اما این بار انقدر صدای اعتراض مردم بالا بود و انقدر جنایت حکومت آشکار و عیان بود که دیگه نتونستن سرکوش بگذارن، روشون رو برگردونن. بنابراین صراحتن بیانیه دادن، هرچند بیانیه گفتم ضعیفه، باعث خیلی بیشتر از این، قوی تر از این، زودتر از این صادر میشد، بلکه بقیهش میمونه که امیدوارم در شورای حقوق بشر تصمیم مناسبی برای پاسخ به این همه جنایات در اونجا داده بشه با تعیین یک کمیسیون بی‌طرف که بیاد ببینه حکومت چه به سر مردم ایران آورده.
خانم عبادی، در مورد اون بخشی که گفته ما از مسئولان جمهوری اسلامی میخواهیم به جای استفاده از یک نیروی غیر ضروری و نامتناسب برای سرکوب اعتراضات به خواسته های مردم ایران برای برابری، کرامت و حقوق انسانی پاسخ بدن، شما تا چه حد این امکان رو، این توان رو در جمهوری اسلامی میبینید که به چنین چیزهایی پاسخ مثبت بده؟
متاسفانه این حکومت نه ساختار سیاسیش، نه ساختار حقوقیش امکان پاسخگویی به این خواست رو نداره و اگر این مشکلات هم نبود، باز هم اراده جدی برای پاسخگویی به این خواستار رو ندارن. در این حال مایلم بگویم زن زندگی، آزادی در حقیقت یک وجه منفی و یک وجه مثبت داره. وجه منفیش این است که این حکومت رو نمیخواهیم و وجه مثبتش این است که اگه این حکومت رو نمیخواهیم چه میخواهیم؟ حکومت سکولار و دموکرات. فقط در یک حکومت سکولاره که به بهانه دین حقوق زن رو پایمال نمی کنند. فقط در یک حکومت دموکراته که همه انسانها برابر هستند. در یک حکومت دموکرات و سکولار هست که آزادی برای همه وجود داره. قید و بندی به عنوان فرهنگ و دین و عقیده و ایدئولوژی نیست. بنابراین دنیا نگه که معترضان برنامه ندارن برای آینده. برنامه داریم. حکومت برود، حکومت دموکرات و سکولار میخواییم.
و در نهایت خانم عبادی، تصور میکنید این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار روز پنج شنبه یک نشست اضطراری درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کنه به کجا خواهد رسید و تصمیماتش تا چه حد میتونه کارساز باشه؟
چیزی که ما توقع داریم این است که مطابق معمول اکتفا به بیانیه و قطعنامه نکنند. از اینا زیاد داده شد. حکومت توجه نمی‌کنه. ما این بار می‌خواهیم که یک کمیسیون حقیقت‌یاب با تعیین مسئولین اصلی جنایات اخیر تشکیل بشه و امیدواریم که اعضای این کمیسیون افراد شجاع و معتقد به دموکراسی و حقوق بشر باشند. در این کمیسیون اگر مسئولین اصلی و نه چند مأمور مزد بگیری که در خیابان به جان مردم افتادن، بلکه کسانی که باعث و بانی این چنین جنایاتی هستند معرفی بشه، فایده زیادی داره در دادگاه‌هایی که امیدوارم در آینده برای ایران تشکیل بشه. وقتی اینها رسیدگی میکنن و مقصر رو مثلا الف و ب و دال معرفی میکنن، اینها رو دیگه روزی که پای حساب کتاب و محاکمه برسه که امیدوارم برسد، اون موقع دیگه مردم نیاز ندارن ادله جمع بکنن و مثلا مثل دادگاه حمید نوری چهار ماه تمام شهود برن شهادت بدن. حتی رسیدگی شده یه مقام بی‌طرف پرونده رو ساخته. البته هر کس که متهم بشه از خودش حق دفاع داره در دادگاه، اما بار اثبات ادله به مقدار زیادی در آینده از دوش مردم برداشته خواهد شد. این چیزی است که هم باعث شرمساری عاملین کشتار می شود و همین که به درد دادگاه‌های آتی خواهد خورد.
از شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و همچنین برنده جایزه صلح نوبل می شنیدیم. او در بیانیه در کانال رسمیش نیز نوشته است که از همگان، به گفته او هموطنان، خواسته تا کردها را تنها نگذارند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بیش از 2 ماه از اعتراضات سراسری در ایران می گذرد. اعتراضاتی که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شروع شد. در این ارتباط گزارش های بسیاری در ارتباط با سرکوب این اعتراضات به دست نیروهای لباس شخصی، امنیتی و نظامی مانند قتل و ضرب و شتم معترضان انتشار یافته است. شماری از فعالان و سازمان های حقوق بشری در واکنش این برخوردها را جنایت علیه بشریت دانستند. نیره انصاری، حقوقدان ساکن سوئد، در مورد لزوم آنچه جمع‌آوری مدارک و مستندات می‌خواند با رادیو فردا گفتگو کرده.
رژیم اسلامی در ایران طی بیش از 2 ماه گذشته مرتکب جنایاتی شده که به موجب مواد 7 و 8 اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی تحت عنوان جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی قلمداد شده که در این مواد به تفصیل تعریف و تبیین و مصادیق این جرایم رو در بندهای گوناگونی اندراج داده، مثل هر گونه سرکوب، تهدید به سرکوب، ضرب و شتم، بازداشت، حبس و شکنجه اهم از جسمی و روحی یا رفتار غیر انسانی و فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی، ممانعت از دسترسی افراد به دارو، درمان، تغذیه سالم و درست و همچنین تجاوز، تهدید به تجاوز، قتل یا اعدام، ناپدیدسازی قهری یا اجباری اشخاص، تخریب و ضبط گسترده اموال و محرومیت از حق محاکمه عادلانه و قانونی مواردی چند از کلیه اون مصادیقی هست که در این 2 ماده تحت عنوان جرائم جنایات علیه بشریت و جرائم جنگی نام برده شده، که این مدارک و رایجی که میتواند در اثبات جرم مورد استفاده قرار بگیره، یعنی مستندات و شواهد فیزیکی که شامل کلیه ابزار و ادواتیه که برای ارتکاب جرم به کار رفته و در صحنه جرم یافت میشه، اسناد مثل نامه‌های رسمی و غیر رسمی یا یادداشت‌های مجرمان یا پرسنل همکار او و هر سند دیگری که ممکن است ارتکاب جنایت یا هویت مجرم مان رو نشون بده. دومین مورد شهادت است. شهادت یعنی شرح ماوقع توسط شاهدان عینی یا شهادت مستقیم میشه این مورد، یا شاهدان نقل کننده شهادت دیگران که شهادت غیر مستقیم تلقی میشه، و این شهادت ها میتونه توسط دادیار یا قاضی تحقیق و دادستان های واقعی مورد مصاحبه قرار بگیره. شواهد جانبی هم کلیه اسناد و مدارک و شواهدیه که ممکنه به طور مستقیم و غیر مستقیم صحت مدارک و مستندات دیگر رو تایید بکنه. در حقیقت هدف از ارائه این جمع‌آوری و نگهداری مدارک مربوط به این جنایات این هست که بشود مدارک و مستندات و شواهد قابل قبول برای محاکمه مرتکبین این جنایات رو در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی که در دوران گذار و تأسیس نهادهای به نام عدالت انتقالی و تشکیل دادگاه‌های کیفری ویژه میتونه مورد استفاده قرار بگیره، که در اونجا با توجه به اینکه یکی از موارد دادگاه‌های ترکیبی هست، یعنی میتوان از قوانین موجود در داخل و همچنین قوانین و اسناد بین‌المللی مثل همین اساسنامه روم استفاده کرد، که حتی میتواند همراه با نظارت ناظران حقوقی بین‌المللی باشه و بر اساس این محاکمات یقیناً مجرمان و مرتکبان این جنایات گسترده علیه بشریت و جرایم جنگی می توانند اونجا مورد محاکمه قرار بگیرند و حتی مسئولین هم که نظامی یا شبه نظامی بوده اند از مسئولیت کیفری برخوردار نخواهند بود و دارای مسئولیت کیفری هستن که نسبت به اقداماتی که انجام دادن باید مورد پاسخگویی و محاکمه قرار بگیرن.
از نگری انصاری، حقوقدان ساکن سوئد میشنیدیم. و ما سپاه پاسداران در سومین مورد از حمله به اردوگاه‌های احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی روز دوشنبه نیز، از جمله به مقر رهبری حزب کوموله و محل زندگی رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق حمله کرد. مقامات جمهوری اسلامی این احزاب را به تحریک معترضان تجزیه طلب و تجهیز نظامی آنها متهم می کنند. خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، در این مورد به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده است.
به نظر ما علت اصلی حمله جمهوری اسلامی به مقرات حزب ما و کمپ‌های پناهندگان کردستان